أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي به ساحة مقدس روزدار واقعی این ماه، حضرت حجت ابن الحسن صلوات عناد بفهمن. اللهم صل على محمد و على محمد، عجل فرجه و ملك عدامه. بحثی که گفتگو می کردیم چند نکته باقی مانده از نکات مربوط به محکمات مربوط به بحث بلا و گرفتاری ها، که در حقیقت بلاها باب نزول رحمت خاص خداست و پیک ویژه رحمت ویژه خداوند به بندگان مؤمنش. در حقیقت راجع به این بحث گفتگو میکردیم. چون بلا یک امر شایعیه، اگر کسی نسبت بهش تصور صحیحی نداشته باشه، ممکنه تصور غلط خودش باعث بشه به این که اون نعمت براش نقمت بشه، فرصت تبدیل به تهدید بشه. این شکل دیگه، یعنی قبل از اینکه آدم در مواردی مبتلا بشه، لازم داره که تصور صحیحی از اون موارد داشته باشه، وگرنه به انحراف و اشتباه میفته. این انحراف و اشتباه هم اولین جایی که آسیب میزنه به خود آدم دیگه. همینطور در نعمت ها دیگه، یک نعمت واحد مثلا ثروت به دو نفر داده میشه، یکی با همون ثروت راه رشد و تعالی رو طی میکنه، دومی همون ثروت واسه سقوطش میشه. قدرت برای یکی میشه جریان حضرت سلیمان، باعث ارتقاء وجودیش میشه. حضرت سلیمان پس از حکومتش ارتقاء پیدا کرد با قبل از حکومتش، و برای عده زیادی هم همین قدرت مایه سقوطشون شد دیگه. از بعضی از خلفای اموی یا عباسی، الان تو ذهنم نیست دقیقا، از ذهنم پرید نامش، که نقل که ایشون حلیف مسجد و محراب بود، اهل عبادت، دعا، ذکر، قرآن، نماز. وقتی خلافت بهش رسید، خبرشو ظاهرن تو مسجد بود بهش دادن. گفت خب خداحافظ و از این مسجد رو بوسید و گذاشت کنار و راه سقوطی رو به سرعت نور به قعر جهنم طی کرد. مخالف همونم در بعضی از دیگه از خلفای امویه. عجیبه که خداوند یخرج الحی من المیت دیگه و یخرج المیت من الحی. در فرزندان یزید یه فردی به نام معاویه ابن یزید، این معاویه ابن یزید وقتی به حکومت رسید گفتن شما خلیفه شدیم، جزئیاتش یادم نمیاد چون اختلافی مسئله ایشون هم تو این راجب شخصیتش اختلاف زیادی داره تاریخ و چیزایی که گفته میشه بعضیش ممکنه صحیح نباشه، ولی به هر صورت ایشون نپذیرفت خلافتو و گفت یادم نمیاد. بر صورت حالا کار نداریم، ایشون خلافت رو نپذیرفت و زیر بار خلافت نرفت، گفتش خلافتی که برای من شر اخروی بیاره من نمیخوام. بعد گفتن خب نمیشه، نظام به هم میخوره. گفت به شرطی که من به هیچ عزل و نسب و کاری از کارهایی که جهنم برام بیاره کار ندارم. 5-6 ماه ظاهرن به این یا کمتر یا بیشتر، حالا دقیقه آدم زمانی نگذشت. خلاصه فرزند یزید به این منوال حکومت کرد، بعدم آمد خطبه خوند و پدرش و پدر بزرگش معاویه و یزید رو تقبیح کرد، گفت اینا رفتن به دیار خودشون و من نمیخوام راه اینا رو طی کنم و با رسول خدا و ذریه رسول خدا درگیر بشم و امثال اینها. چیز عجیبیه هم فرزند یزید. بعدم گفتم اختلافی راجبش، بعضیا میگن کشتنش بنی امیه به خاطر موضع گیری که علیه پدر و پدر بزرگ خودش داشت و اظهار مودتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام کرد کشتنش. خلاصه بعدم حکومت ازش گرفته شد. حالا بعضیا میگن مریض بود، خب طبیعتا این شکلیه دیگه، کسی موافق نباشه. من مریض بود، مریض روانی بود، مشکل داشت. الانم یه کسی همچی موضع گیری بکنه، قدرت ها همچی چیزی میگن دیگه. بگذاریم. قرار از این که یک امر واحده وقتی که آدم در مقابلش میدونه چه کار کنه، از قبل یا باید خیلی درون انسان صاف و زلال و بیگره باشه که معمولا این درون در غیر معصومین خیلی کم پیدا میشه، درونی که هیچ خدشه ای نداشته باشه، یا چون گره ها با مثلش نوره به آب میخوره، شکست نور پیدا میشه. همین نور باعث میشه که شما فکر کنین یه جسم نزدیکتره یا دورتره. در حقیقت یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در حقیقت نور نیست، در حقیقت اون عامل گرهیه که در مقابل نور وجود داره که باعث میشه که آدم شیء رو دور یا نزدیک ببینه. نور نوره، این اذهان گره داره، باعث شکست نور میشه. طبعا اگر کسی هیچ نحوه گرهی در وجودش نباشه، این فرد در موقعیت‌های مختلف به انحراف نمیفته. مثل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم در یک شهر بت‌پرست، در یک خانواده بت‌تراش رشد و نمو کرده. اونطور که نقله، حضرت ابراهیم بویی از توحید به مشامش از بیرون نرسیده بود که کسی براش توحید رو بگه، خدای واحد رو بگه، چون پدر ایشون در صغر سن از دنیا رفته بودن و با عموی خودش که خب بت پرست بود و اینها زندگی کرده بود دیگه. در مورد بعضی دیگه از انبیا هم این رو داریم، مثل حضرت ادریس ظاهرن براشون یه همچی چیزی اگر حافظم درست یاری کنه نقل شده که تحت هیچ آموزش الهی نبودن، اینا در محیط کاملا غیر الهی رشد کردن. منتها جان ابراهیم، جان اینم دیگه خودش یک سریه، چی میشه میشه اون جان میشه ابراهیم. خلاصه معصومین ویژگی خاص دارن دیگه، معصومین وجودهای بیگره هن، ما وجودامون پر از گرهه، بنابراین محیطهای نامناسب باعث اثرات سوء در ما میشه. اونا محیطهای نامناسب درشون اثر ایجاد نمیکنه. بدترین محیطی که میتونست کسی رشد کنه محیطی بود که پیامبر در اون رشد کرد دیگه، از فساد و فحشا و نمیدونم بیبندوباری و مشکلات و همه چی دیگه. یعنی کم نبود این مسئله، ولی سر سوزنی اثری بذاره روی، مثال بذارم، یه کسی که مثلا توی مواد معدنی میگن الماس این شکلیه، نفوذ نداره، طلا هم تقریبا این شکلیه، بندازه شما توی آب، توی لجن، توی هر جا، این اثر درش نمیذاره. وجود وجود بیغشه، بیگرهه. و در دیگران نه، این شکلی نیست. اینه که ما خیلی باید مواظب ورودیامون اینا باشیم، محیطمون، در هر محیطی ما نمونیم دیگه. خلاصه ما آدمای ضعیف که موارد متعددی از مشکلات در وجودمون مخفیه، از خودمونم مخفیه. این وقتی که یکی متأثر میشه از یک فضای منفی، یعنی یک سنخیتی داشت با اون فضای منفی دیگه، توجه فرمودین؟ اگه سنخیت نداشته باشه که متأثر نمیشه. حضرت آدم وقتی مثلا فرض بفرمایید فرزندش حسادت کرد، یعنی یک چیزی در وجودش بود که بروز کرد. چرا حابیل حسادت نکرد؟ توجه فرمودین؟ اگر خداوند بالعکس میشد، مثلا سه تا برادر بودن، اون قربانی شیس پذیرفته میشد، ابدا هابیل نسبت به جناب شیس حسادت نمیکرد. درسته؟ این یک نکته ایه ها. هیچ رذیله‌ای از بیرون در آدم نمیاد، بیرون باعث میشه که اون چیزی که مثل این که مثلا فرض کنید این شما هزار صبح و شب ببینید که یک آدمی داره خاک میخوره، میل به خوردن خاک پیدا میکنه، وسوسه میشین خاک بخوره. نه دیگه، چون سنخیتی نداریم با ناریان. مر ناریان را جاذبند. در درون هست که وقتی که عامل بیرونی وسوسش میکنه، در معرضش قرار میبینه، کشش پیدا میکنه. یعنی چیزی که در درون سنخ او نباشه، محاله به غیر همسنخ خودش کشش پیدا کنه. محال، جز محالات دیگه. اون وقت این مسئله سنخیت در اولیایی که وجودشون خیلی بدون گره هست و پیدا نمیشه. بعضی هم که بعد از این هم که از نفس گذشتن که دیگه نفسی ندارن، به همین خاطره که شیطان میگه من نمیتونم چیکارشون کنم. چیزی در وجودشون نیست که کشش پیدا کنه به این سمت، مگر نه شیطان که همه رو وسوسه میکنه. کیه که وسوسه نکنه؟ کیه که دوست نه؟ اتفاقا از همه ماها ولع شیطان برای کی بیشتره؟ برای معصومین، که اصلا شیطان که با ما درگیر نشد، که شیطان با معصوم درگیر شد. از شدت حرصی که به حضرت آدم داشت گفتش که مثلا من بچه های اینو بیچاره خواهم کرد. توجه کردین؟ این شکلیه. و این خیلی بیشتر از ما دلش میخواد انبیا و اولیا رو زمین بزنه، ولی میبینه هیچی در درون اونا نیستش. که یک آهن رو با هیچ وقت نمیتونه این چوب رو جذب کنه، چون در ذات این چوب هیچ نحو سنخیتی با آهن رو با نیست، نمیتونه. اونی رو جذب میکنه که در درونش این مسئله هست. بگذاریم. قرار از این که عرض میکردیم که کار بگیم بلا باید بشناسیم. اگر که اونی که وجودش بیگرهه، هیچی هم آشنا نباشه از لحاظ ذهنی، تعجب. این کار علم، یکی از کارهای علم ذهنی همین جاست که علم ذهنی باعث میشه که ما اگر به خودمون واگذار بشیم به یک سمتی میلغزیم میریم. معصوم نه، معصوم تخطی نداره از نداند چه بلاها او رو به یأس برسونه، به طغیان برسونه، به شکایت از خدا برسونه، چه رخاها و رفاها او رو به راحت طلبی، تن پروری، خودخواهی، خودپروری اینا برسه. اینا خبر نیست در معصوم، چون او مسانخ این دوتا طرف انحراف در وجودش نیست، وجودش صافه. ولی ما که اینطوری نیستیم، اون حال فطری قطعیه تام رو نداریم، این گره ها هست، ممکنه مشکلات ما رو به یا یأس یا بیخیالی، افسردگی، ناراحتی، اضطراب یا هر چیز دیگه ای، ضعف در ایمان، شکایت از خدا برسونه. از اون طرفم خوشی و رفاه و نعمت و اینها ما رو به راحت طلبی، رفاه زدگی، غفلت، شهوت طلبی، چه می‌دونم تن پروری و گناه بندازه. هر دو سرش دیگه هست. بنابراین برای ما دانستن این امور ضرورت داره. ما ابراهیم نیستیم تو هر موقعیتی اون موقعیت ما رو رشد بده. ما لقمان نیستیم که از بی ادب ادب بیاموزیم. ما از بی ادب بی ادبی میاموزیم. چرا اینجوری شدی؟ محیطش اینجوری بود. حالا لازمم نیست حتما محیط یک محیط خیلی عجیب و غریبی باشه ها، مثلا کافر باشه. نه، گاهی وقتا محیط محیط ایمانیه، یه کسی عجوله، همنشینی با او خوهای او رو در آدم میشونه، کم صبره. وقتی آدم میشینه با این نفر که خیلی صبوره، خیلی اهل گذشته، این عجب، از این باید یاد بگیرم. با این نفر که نه، زود قضاوت میکنه، خوها در انسان تأثیر میذاره. تأثیرش هم خصوصا در فضاهای خلقیات در انسان نامحسوسه. اندکندک آب را دزدد هوا. این لیوان رو بذارین اینجا، نیم ساعت بعد چیزی کم شد؟ نه. سه روز بعد بیاین ببینین اینقدرش نصف شده. ولی شما متوجه نشد. مقیاس تغییرات 6 ماه، 1 سال و تقریبا نامحسوسه. اینطوره دیگه. ما یک لیستی از یه شب دیگه هم عرض کردم، لیستی از فضائل لیست کنیم: شجاعت، کرامت، جود، بخشش، به فکر دیگران بودن، مهربانی، چه سابقه رفتاری داشته باشه، چه سابقه اخلاقی، یعنی از حیث خلقی باشه یا رفتاری. ببینیم ما در کدوم یکی از اینا مبرزیم. یه صفت نمیشه انسان در خودش بارز نکرده باشه در خوبی ها. چه انسانی شد؟ یک انسان که یک صفت خوب بارز نداره، انسان اسمش؟ به این دیگه حاتمه، ایشون دیگه واقعا دلسوزه، برای همه دلسوزه، در حالی که در روایت داره که شیعه ما کسی است که اگر در یک شهری 150,000 نفر آدم زندگی کنه، تو هر فضیلتی بگن باید اون مشارون الیه بلبنان باشه، یعنی تو 100,000 نفر نفر اول باشه. بگن تلاش اینها فلانی، صداقت فلانی، مهربانی فلانی، گذشت فلانی. زیبایی های رفتاری فلان. شیعه یعنی هر کس میخواد به این چهت شیعه است. در روایتی داریم که شیعیان ما این شکلی هست که اگر در شهری زندگی کنند در فضائل مشارون الیه بلبنانند، یعنی انگوش نمان، اینقدر تفاوت. گاهی وقتا ممکن دو نفر هستن، هر دو مهربانند، مشارون الیه بلبلان، یعنی اینقدر فاصلش با نفر دوم زیاده که دیگه اصلا ضرب المثل این ویژگی ها شده. این شکلی ادب همین شکلی، اخلاق همین. علم همین. بگذاریم یه سلامت خط بفرمیم. یه چیزی میخواستم عرض کنم، دیدم اوقاتتون تلخ میشه، ازش طرف نظر کرد. یه سلامت خط کنین، اوقات خودتون رو تلخ نکن. اللهم صل علی محمد. به همین هایی که تا حالا گفتیم گوش بدین، اون طلبت. خب پس این بحث ضرورتش حالا این بحث رو، بحث این بلا و اینها رو فکر کنم برای کرونا بود گفتیم، نه؟ ولی ضرورت همیشگی داره، چون قرآن میفهمد جیره دائمی همه مؤمنینه. ولنبلون نکم، اونجا به خاطر بلاهای اجتماعی بود دیگه، ولی اینو باید دادن بدونه، چون ما زیاد دیدیم کسانی که خصوصا بلا وقتی که مزمن میشه، فرد یه مقداری طاقتش تحت تأثیر قرار میگیره، از فضا خارج میشه. زیاد دیدیم ما هم. خب حالا به اون بلاها الحمدلله تا حالا دوچار نشدیم. گاهی وقتا بلاهای مزمن خیلی سخته که سال برش بگذره، یک سال یکی درد بکشه، 10 سال درد بکشه. شما یه دندون درد رو مستمر کنین، خواب رو منقطع کنه، اینطور نیست شدم راحت. ما الان در متن راحتی هستیم، توجه فهمیدین؟ کلن بلاها وقتی که بر آدم وارد میشه، اگر آدم ندونه چه کار کنه و خصوصا اگر طول بکشه، نمیدونه که این مسیر رشدشه، از همونجا سقوط میکنه. موارد دیگه هم همینطوره دیگه، موارد دیگه هم به همین کیفیت دیگه. رخاها باعث سقوط عده میشه دیگه. نعمت خدا میده که شما ازش استفاده کنین دیگه، توجه فرمودین؟ توان جسمی، قدرت بدنی، برای خیلی عامل شهوترانی حد اکثریه دیگه، درکات سقوطشونه، همینه دیگه. ما یه رفیقی داشتیم، شون دوتا چشمش نابینا بود، نابینا شده بود تو جنگ، اما اوایل جنگ. بعد خدا رحمت کنه استادمون یه بار بهش فرموده بودن که آقا شما یکی از لطفهای خدا بهت اینه، این بود که دوتا چشمت از دست دادی. بعد گفته بودن که اگر میدانستی که شما چقدر به این کور شدن برات خیر و برکت بود، سجده شکر میکردی که الحمدلله که دوتا چشمم کور شد. حالا این مضمون، حالا من دقیق این عباراتشون نگفتم ولی همین مضمون. خب این کل مسئله که ما چون این وجود بیگره محض نیستیم، مثلا یه بار دیگه از حضرت یوسف گفتیم دیگه، حضرت یوسف یک وجود بیگره، برادرها اینقدر اذیتش کردن، اینقدر بلا سرش آوردن، تمام همتش رو گذاشت تا همین برادرای بی وجدان بی اخلاق رو برگردونه به سمت وجدان و اخلاق و توحید. چون اصلا عجیب آدمایی بودن اینا. یه وقتی آدم یه کاری کرده بالاخره یه سر سوزن عذاب وجدانی وجدان داشته باشه داره دیگه. برادر رو اینجوری کرده، میخواستن بکشن دیگه، یکیشون که نفوذی پدرش بود مانع شد، وگرنه قصد قطعی قتل داشتن. بعد تو چاه بنداز به عنوان برده بفروش، حالا چه بلایی سرش میاد، کشتنش نکشتنش به درک، هر کار میخواد بکنن دیگه. بعد پدر، ببین که پدر معصوم داره گریه میکنه، بگن چه خبرته، اصلا عجیبه. به پدر میگفتن دیگه خرفت شدی، الله اکبر، به پدر معصوم چه ابتلایی داشته حضرت یعقوب. اینقدر یوسف میکنی تو خودتو خودتم بکش راحت شیم دیگه، اینطور. یه همچی برادر، آدم یک برادرش ارثشو بخوره، این دوتا برادر یه عمر با هم سر دوتا کاسه بشقاب دیگه قهرن. اینو ببینین، یوسفو ببینین. خب اگه انسان اونه، ما چی هستیم؟ خدا میتونه. خجالت میکشیم از نام انسان. بعد تمام همش رو گذاشت، اصلا اون داستانه چیکار داشت بنیامین رو نگه داره پیش خودش با اون کیفیت. همون ابتدا میگه من یوسفم دیگه، شما این مشکلات رو پیش آوردین، بدانید که خدا دست منو گرفت و من رو بالا آورد، برو. بعد دوباره اموالشون رو بذار توی اون گندما، برن پیش پدر، بعد دوباره بگو برادرتون رو بیارین. بعد همه اینا نقشه بود دیگه، نقشه بود. برای چی کاری؟ اگه میخواست به پدر اعلام کنه که من یوسف هستم، نگران نباش، که هم ثانیه اول که به حکومت رسید یه پیک میفرستاد کنعان دیگه، نمیتونست این کارو بکنه. گذاشت فشار به اونا وارد شد، اتفاقا بلا اینجاست، همراه با بلا برادر رو جراحی کرد. وگرنه شما جای یوسف باشین، این که به عقل یه مثقالی بنده میرسه، به عقل یوسف نمیرسه؟ تا حالا برده بود، تو دربار بود، بعدم تو زندان بود، از زندان اومد بیرون دیگه، همه کاره مملکت هم شد، پدرم که میدونه داره از فراقش میمیره، خب یه پیک بفرست دو هفته بعد اونجاست. پدر جان نگران نباش، اتفاقا من موقعیت خوبی دارم، شما رو دعوت میکنم تشریف بیارین اینجا، با عزت و احترام بیا. ولی اون وقت برادر رو توبه نمی کردن. این یک داستانه چجوری یوسف این کار رو کرد. فدای معصوم، که این چه جانیه. همه این نقشه ها رو کشید که اون برادرای از چی بگیم، چی بودن اونا، چی جوری اینا رو اصلاح کرد. البته این نقشه با کمک پدرش هم بودن، بخشی از این کار رو پدر عهده‌دار بود تا اینا اصلاح بشن دیگه. بگن یا ابا نستغفر لنا. اینا دیروز میگفتن که ما لا یزال تذکر لا تفتع و تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. اینقدر یوسف یوسف میکنی تا از بین بری دیگه. همونهای بودن که میگفتن انک لفی زلالک القدیم، یه روز قبل آماده کرد. اونی که میگفتن که بابا تو همون معاذالله نفهمی از نفهمی در نیومدی 40 ساله، یوسف یوسف دیوونه کردی ما رو به جای اسخای. بعد اینا بیان پیش پدر بگن که یا ابا نستغفر لنا انا کنا خاطئین. این اون عظمت روح یوسف اینجا، بی خود که پدر براش به سجده نمیافته. بعدم وقتی که از برادرها مواجه میشن، تازه برادرها تو اون صحنه وقتی که بنیامین رو نگه میداره میگن آره این یه دزد دیگه، اینا دوتا داداشن ناتنی هن، اون یکی دیگه هم دزد بود. چه آدم هایی هن. قالو ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. به نظرم اینجا چه صحنه، چه اونا که نمیدونستن که این یوسفه، که چه ضرورتی داشت بگن داداشش هم دوز بود؟ این برادرمون دیگه حالا از دستش در رفته، از چون که اون که از جزئیات ریز خانوادگی اینا اطلاع نداشت که چند تا برادرن، یه برادر دیگه هم از مادرش این داره که اونم مثلا خوب بوده یا بد بوده. کینه رو ببینین در درون. این اگه عوضیه یه عوضی دیگه هم بود، بعد دیگه هم مثل خودش عوضی بوده، این هم مثل ما نیسته. خب بگو این عوضیه، چیکار از این پای یوسف رو بکشی وسط. فاثر رها یوسف و فینا، با این حال دلش براشون میتپه. این معصومه، توجه فرمودین معصوم چی شد؟ یه جلوه ای معصوم آرام نمیشینه تا اینا رو یک طوری متنبه کنه. قول بیابونی هن اینا، از هیولا بودن اینا. با یکی بهمون بدی کنه دست به نفرین خدا بکشش، نمیدونم به زمین گرم بزنش، چه کار کن. اونی که به شما بدی میکنه به دعای شما نیازمندتر است تا اونی که خوبی میکنه. اونی که خوبی کرد اجر داره، رشد داره، اونی که بدی کرد داره سقوط میکنه. اولیاء خدا اینجوری میبینن، بیشتر براش تحرک و تلاش و زحمت دارن تا هدایتش کنن. این گرفتارتره، این بیشتر در معرض سقوطه، این تا خرخرش آمده آب، یکم دیگه بره غرق شده. این شکلی هم تو حضرت ایوب، کسی درس بلا به حضرت ایوب نداده که بلاها پیک رحمته که، ولی چون جان بیگر است با بلا که مواجه میشه اصلا پله پله سریع میره بالا، میگه عجب نردبانی، چه فرصتی، چه نعمتی. اینه که خدا ناز و نوازش میکنه حضرت ایوب رو. وذکر عبدنا ایوب نعم العبد انه اواب. چه بنده ای، آفرین ایوب، چقدر رجوع داشت به ما، چقدر کثرت رجوع داشت، کثیر الرجوع بود، دائم خدا 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 این شکلی. خب گم شده شه دیگه، خدا محبوب شه که باید دائم توجه کنه، این شکلیه. خب این بود سر بحث از بلاها. حالا نعمت ها هم باید خیلی راجبش صحبت بشه. اتفاقا حجم زیادی از روایات راجب نعمت ها و ابتلاء در نعمت هاست که مثلا فرض بفرمایید که اگر که یک نعمتی به سمت آدم آمد چجوری نگاه کنه که سقوط نکنه، چون نعمت ها معمولا اونم از اون طرف آدمو میندازه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فيقول ربي اکرمن. وقتی که اکرامش کرد و انعامش کرد، در ناز و نعمت قرار داد، نعمت های ظاهری و این سویی و دنیایی به سمتش آمد. حالا هر چی میخواد باشه، نعمت دنیایی فقط پول نیستش که، جمال هست، موقعیت اجتماعی هست، یکیش هم ثروته، جایگاه هست، اقبال عمومی هست، مقام هست، رشد کاری هست، رشد علمی هست، تدریس خوبی براش شده، معلم نمونه، مدرس نمونه، استاد نمونه، هر چی میخواد باشه، اینا همه دنیاست. میخواد استاده، میخواد پول باشه، میخواد استاده مثلا فرض کنید برجسته اخلاق تو حوزه باشه، همش دنیاست، این اقبالهای دنیاییه. اون دارندگی واقعی بعد از مواجهه با خداست که آیا کسی داراست یا نداره. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله، غنا و فقر واقعی بعد از عرضه بر خداست که حالا خدا این داره یا نه، توحیدسته یا نه، یا به عزت خدا عزیز شده، به غنای خدا غنی شده، این شکل. خب پس همه اون طرفش هم، همه حوادثی که اتفاق میفته در حقیقت پیک های مختلفی هن برای رساندن ما به مقصود. تعجب هم مثل این که یک کسی یک مدرسه ای درست کرده باشه، یک حکیمی یک مدرسه ای اگر ساخته باشه، زنگ تفریحی هم که گذاشته برای چی گذاشته؟ هم توی تاس نریخته، روی بیفکری انجام نداده دیگه. میگه این زنگ تفریح باشه، چون بچه نمیتونه ذهنش بیشتر از این نمیکشه سر کلاس باشه، بیاد یه هوایی بخوره، یه بدو بدوی بکنه، یه تفریحی بکنه که بره سر کلاس باز اون ساعت بعد رو استفاده کنه. وقتی که حکیم کاری میکنه، تک تک اجزایش برای رسیدن به اون هدفش، اون هدف اون مدرسه که مثلا تحصیل علم و ادب و اخلاق نیکو باشه، اگر مثلا یه بوفه ای هم تو مدرسه گذاشته باز برای همینه. تعجب فهمیدین؟ یه وقتی اون داستان آشنایی مرحوم آقای حداد با مرحوم حضرت آقای قاضی معروفه دیگه، که دیده بود که آقا سید مثلا فرض وجیه یک کسی قیافه علمایی تو قهوه خونه نشسته، مثلا کنار بقیه نشسته داره چایی میخوره، خب کسی رو نداشته تو اون شهر دیگه، رفته قهوه خونه بنده خود. بعد میگه آقا از شما اینجا مناسب نیست، آمده نصیحت کنه آقای قاضی رو. در حقیقت آقای قاضی شکارش کرده بودن دیگه، آدم قابلی بوده. این چرچای مثلا آدم های خاصیه، قلیون میکشن اون برم. البته اون وقت خود آقای قاضی هم قلیون سیگار میکشیدن، ولی قلیون و سیگار اون وقت خیلی ها میکشیدن. یعنی چون حالا اینو گفتم ممکنه تو این داستان ها بخونین، مرحوم رهبر فقید انقلاب میکشیده سیگار میکشیده، علامه طباطبایی سیگار میکشیدن، آقای قاضی سیگار میکشه، همه اینا سیگاری بودن. تازه این بعضیا به این سیره ها خوب میتونن عمل کنن. تازه بشینیم قلیون میکش. اون وقت سیگار مثل چیز بوده، مثل چایی الان بوده. تازه فهمیدین یه چیز رائجی بوده. مثلا خدا غریق رحمت کنه، مدرس بزرگی داشت مشهد به نام آیت الله قزوینی، عاشق هاشم قزوینی. ایشون دو تا درس خارج میگفتن یه وقتی، بین درسشون هم فقط زنگ تفریحش یه سیگاری بود که خودش میکشه، درس فقهش رو میگفت یه سیگار میکشه، درس اصولش رو میگفت. اون وقت مثل الان نیست، چون نه ضررهاش ثابت. مثل اینکه فرض کنین چایی مثلا 50 سال دیگه اثبات بشه که یک ضررهای آنچنانی خاصی داره و بعد ترکش خب لازم است دیگه، عقلا شرعا عرفا اگه ضرر متنابهی داشته باشه. اون وقت چیزه، اون وقت نبوده این مسئله. بعد اگر که چایی مثلا اینطوری شد و پزشکا گفتن و بعدم خب ترکش نزد عقلا ترجیح داشت بلکه لازم بود، شرعا هم مثلا حکم حرمت بهش خورد، خب مثلا دیگه نمیتونن کسای ما رو الان بگن اینا چرا اون وقت چایی میخوردن. خب اثبات نشده بوده به عنوان الان به این نحو شایعه که مثلا سودی داره دیگه، مثلا یا حداقل ضررش متنابه نیست که ترکش کنن، اثبات نشده. اختلاف نظر دیگه همین الان هم راجع به چایی دیگه، بعضیا میگن نه اصلا بده، نه بد قطعیه، بعضی میگن نه کار نداریم. اون وقت این طوری بوده دیگه. بالاخره آقای حداد بهشون میگه آقا شما اینجا تو اینجا محیط. بعد ایشون یه مثالی میزنن، میگن که توی کاروان هایی که از سمت ما به حج میرفتن یا به عتبات میرفتن، یادم نیست جزئیاتش، یه سری حمله دارها و کاروان دارها بودن که خیلی به تاخت می رفتن و سریع حرکت بکنن و اینها. بعدن هم مثلا هم خودشون وسط ها مریض می شدن، هم مرکباشون مثلا از پا می افتن، خصوصا مرکبا. ولی اون کاروان دارهایی که به اعتدال و میان روی می رفتند، بعدم تو منزلگاه ها میموندن، به این مرکب ها رسیدگی میکردن به اندازه اعتدالش، باز به اندازه معقولش. اونا نمیرسیدن یا دیرتر میرسیدن اونایی که به تاخت میرفتن. توجه فهمیدین؟ به تعبیر روایت، لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، اونی که بی برنامه صحیح حرکت میکنه نه راهی رو طی میکنه نه پشتی برای مرکبش باقی میگذاره، نه به مقصد رسید نه مرکب همراهیش کرد، دیگه مرکبی براش موند. رهروان است که آهسته و پیوسته رفت. قرض این که اون چای خوردن تو اون مسئله اونجا، وقتی که کسی برنامه ریزی میکنه برای همینه، برای که میخواد سفر رو طی کنه. اگر تو یک مدرسه اجزایی قرار میدن همش در راستای اون هدفه، نه اینکه بعضیش در راستای اون هدف باشه بعضیش دیگه از باب اضطرار باشه. تا تعجفن حکیم اینطوری طراحی میکنه، تمام زندگی در راستای رسیدن به اون کمال قطعیه، وگرنه خداوند نمیتونست این رو در ما قرار بده، دهنمونو بذاریم رو طبیعت اصل مثل زنبور اصل دیگه. این مسیر طولانیه، برو کار کن و پول به دست بیار و پول رو بعد برو نمیدونم یه جای دیگه خرج کن، که مثلا 100 تا زنجیره این وسط مستهلک بشه که مثلا میخواد یه چیزی تو این شکم بریزه باقی بمونه. میشد دیگه. تا برای رشد انسانی این مسیر خوبه. ما فکر میکنیم این مسیر مثلا اون مسیر بهتره. زود مثلا روزی یه بارم مثلا معدمون کفایت میکرد، یا مثل شتر دیگه یه بار بخونیم یه ماه مثلا عبادت کنیم، میشد اینا رو خدا اینجوری قرار بده. ما هم مثلا چی داشتیم، این نحوه خوردنمون به این کیفیت، مثل ماشین یه بار بنزین بزن، این که به عقل ما رسیده خدا نمیدونه. هم عقلن میشد هم عملن امکان داشت، وقوعش ممکن بود. این نحوه طراحیه که بهترین نحوه است که کمک میکنه به بالاترین نحوه سلوک. حالا بنده و شما به عقلمون نمیرسه این چجوری کمک میکنه، خب نرسه، و همین خاطره که طراحی عالم رو به من و شما ندادن دیگه، چون ضایع میکردین. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، من اینا شاهد نگرفتم، کمک نگرفتم بر خلق آسمان و خودشون. چون اونی باید خلق کنی که علم نامتناهی داره، بهترین روش رسیدن به اون مقصد را میداند. ما به خیالمون میخواییم یک کاری بکنیم، بزنیم از اصل نابود میکنیم. خب بگذاریم. بنابراین تمام اجزایش برای رشد اون مدرسه، عالم مدرسه علمی و عملی رسیدن به خداست. اصلا اسمش خدا گذاشته چی؟ عالم، مدرسه، عالم یعنی آنچه بهش علم تعلق میگیرد، سراسر درس گوشه گوشش، و آنچه به واسطه او علم به خداوند حاصل می شود، ما یعلم و بهی. بعضی اینجوری تعبیر کردن منظور از عالم رو، به وسیله اون علمی که آخرین مقصد ماست که خدا را بشناسیم حاصل می شه. یک کلاسش اینجاست، اینی که در عرض عالم اسماء و صفات یکی از عوالم همین عالم کوه و دشت و دمن و آب و غذا و نون و گندم دیگه، عالم ماده، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت و قیامت و عالم لاهوت اسماء و صفات خداست. خب البته کلاسای اینا در یک سطح نیست دیگه، بعضی از کلاس ها کلاس های آموزش عالیه برای خواص اولیاء خدا، میشه عالم لاهوت. بعضی هم کلاس های آموزش عالیه برای اوحدی از اولیاء، عالم جبروت. مادون اون برای باز اوحدی از مؤمنین، عالم برزخ یا ملکوت. و مادون اون کلاس عمومی برای همه انسان ها، اعم از مؤمن و کافر، عالم ناسوت. همش درس دیگه. منتها فی کل شیء له آیتون. به آبم نگاه کنیم، به آیت حق نگاه کرده، منتها به این آینه یه وقتی به نظام برزخ نگاه میکنه، آینه وسیع‌تر اون که ملکوت رو میبینه. یه وقت یه کسی به نظام آخرت نگاه میکنه، میگه مثلا که انی انظر الی عرش الرحمن و قد وضع للحساب، میشه مدرسه عالی تری. حضرت میفهمن عبد نور الله قلبه، این رو خدا چشمش رو باز کرد، قلبش رو. یه روایت دیدم اذا اراد الله به عبد خیرن فتح عینه قلبه. اینو بزن این روایت شو. برای خواص از اولیاء خدا وقتی که بخواد خداوند دیگه سنگ تموم بگذاره، چشم قلبش رو باز میکنه. یه وقتی پس داره تو اون مدرسه سیر میکنه، به اون آیت، به اون آینه نگاه میکنه، آینه عرش. یه وقتی ما این فرش و این زمین و این آب و اینا رو میبینیم، یه وقتی داریم به خود عرش نگاه میکنیم. به عرش نگاه کنیم مسئله فرق کرد دیگه. یه وقتی اصلا همه اینا رو میذاره کنار برای حسین ابن علی خودش، میگه الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. خدای به این و اون نگاه کردم، در همه چیزم تو دیدم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این یک سطح از خداشناسیه. حضرت ابا عبدالله از این سطح خداشناسی استغفار میکنن. این خداشناسی علویه ها، ولی خود امیرالمومنین هم از این استغفار میکنن. نه اینکه ابا عبدالله بالاتر از امیرالمومنین باشه، این یه سطح از خداشناسیه. استغفار میکنن یعنی این هست، بالاترش هم هست. نه، همیشه استغفار از امور منفی نیست، استغفار از این که فقط در یک سطح باشه. الهی ترددی فل آثار. آثار یعنی چی؟ نشانه ها. نشانه یعنی چی؟ یعنی دارم صاحب نشانه رو توش میبینم دیگه، همون رأیت الله فیه. اما تا کی به آینه ها نگاه کنم؟ میخوام آینه ها رو همه رو بشکنم، مستقیم به وجه کریم خودت نگاه کنم. ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار. خودش بعد آورد. بعد از چی؟ از تو؟ نه، از مشاهده مستقیم تو. حتی این اون روایت نیست. فتح عینه قلبه بزنیم. حالا این روایت این شکلیه، از حدیث نبوی نقل کردن که ما من عبد الا و بلقلبهی عینان و هما غیب یدرکو به همل غیب. همونطور که چشم ظاهر داریم چیزای ظاهری رو میبینیم، چشم باطنی داریم امور باطنی رو میبینیم، اون چشم قلبه. فاذا اراد الله به عبد خیرن فتح عینه قلبه فیرا ما هو غائب عن بصره. پس چیزایی رو میبینه که بصر نمیبینه. خب نه، روایت دیگه. خب حالا غرض این که اونا همش مدرسه است، عالم مدرسه است، بنابراین هیچ جزئی تو این عالم نیست که این ما رو دور کنه از هدف مدرسه که لقاء خدا باشه. چه دادنهاش به صورت کلی برای همه، چه ندادنهاش، محرومیتهاش، و چه برای یک فرد خاص. یک فرد خاص، نه به صورت کلی بگیم فقر قنار، مرض سلامتی، اون سر جای خودش. مثلا فرض بفرمایید تو یک مدرسه که باز مدیرش فرد حکیمیه، یه بچه میبینه که مثلا این کم حوصله است، مشکل پیدا کرده، به صورت خاص ممکنه برای این وقت تفریح بیشتری قرار بده، چون مناس این رشد کنه تو این مدرسه. این تو نیست از یک کنار برای همه نسخه واحد بنویسه. این شکلیه عالم برای من و شما، این شکلیه. رب من و شما برای خصوص بنده و شما نسخه نوشته در ضمن نسخه کلی عالم. تعجب فهمیدین؟ میتونست یه سری قواعد کلی بگه همه گلوار برین تو. تعجب فهمیدین؟ این شکلیه که یه نفر رو با ویژگی‌های مختلفی که داره و این ویژگی‌ها سر از بی‌نهایت عامل مؤثر در میاره در نظر میگیره، بعد برای خصوص اون با این ویژگی‌ها در ضمن اون نظام کلی اون مدرسه نسخه های خاص داره. اینی که وجود هر کسی منحصر به فرده، رزقش منحصر به فرده. درجه فهمیدین؟ ویژگی‌هاش هم منحصر به فرده. یه فرد حکیم هم همین کار میکنه. فرد حکیم بزن ما میدیدیم مثلا بعضی از افراد رو مثلا یه نحوه بودن، عملشون یه نحوه بود، دو نوع برخورد باشد میکردن. خدا غریق رحمت کن استاد. مثلا یه کسایی رو مثلا فرض میکنم بی توجه بودن، میتونم بزن این راحت باشه، با یک کسایی برخورد میکردن. حالا این راحت باشه باز به دو مدل بود. گاهی وقتا راحت باشه که با خودش باشه، یه وقتی نه بهش مثلا عنایت هم داشته. تو راحتی بیشتر رشد میکنه تا تو هی مثلا سرزنش کردن. الان اینجا مثلا یه منبر واحده، مثلا اگه انذاری صحبت کنه آدم یه عده پس میزنن، تبشیری صحبت کنه یه عده پس میزنن. در جو فهمید این شکلیه دیگه. بعضی ها رشدشون تو اون سمت بر. وقتی که میخواد خصوصی تربیت بشه فرقش این شکلیه دیگه. حالا تفاوت خدا با ما این شکلیه. خداوند تمام نفوس رو با تمام جزئیاتشون، با تمام آنچه اینا رو پس میزنه، با تمام این آنکه اینها رو رشد میده در نظر میگیره، بهترین تقدیر ممکن را براشون مینویسه. ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته، و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. بعضی مصلحتشون در تنگ نابودن مالیه، مصلحت خودشون و اون مجموعهشون دیگه. گاهی وقتا مصلحت خود فرد یک چیز، مصلحت خانوادهشه وقتی که با هم هستن یه چیز دیگه. خدا غریق رحمت کنه استاد ما، تا تو قید حیات بودن تو مشقت بودن، هم خودشون هم خانوادهشون یه فقر واقعا سختی داشتنشون. ولی آدم میدید احساس میکرد که مثلا یک ثروت عالم مالشون. ایشون که از دنیا رفتن باب روزی باز شد تو زندگیشون، گویی این تقدیر با رفتن ایشون هم رفت عوض شد. حال دیگه با رفتن ایشون اونا ظرفیت چه نمیدونیم دیگه چی بود. مرحوم آقای قاضی نقل ازشون که گفته بودن من با این سختی های مالی که کشیدم، سختی های دنیایی که کشیدم، برزخم رو اینجا طی کردم دیگه. جدای از سلوکشون ها، سلوک که فرد سلوک میکنه، برزخ و قیامت و اینا همه رو ممکنه پشت سر بذاره، ولی نفس اون گرفتاری ها که برای من آمد و با لذت این بار رو کشیدم نه با شکایت، در بلا هم میکشم لذات رو، این باعث اون مسئله شد که شدائد برزخ که خدا میدونه چقدره دیگه رفت شد. وقتمون گذشت. مسئله این تو اینا توضیح این بود که اینا همش منشأش رحمانیت حق تعالی است، از رحمت نشأت میگیره. اینو باید آدم بدونه که ما در بستری از رحمت داریم زندگی میکنیم. بلاش، رخائش، مریضیش، گرفتاریش، اینی که پیامبر اکرم که چشمش به این رحمت بازه در خوشی ها میفهمد الحمدلله، در سختی ها میفهمد الحمدلله، الحمدلله علا کل حال. این حال باید بشه در وجود آدم، بلکه باید ملکه بشه در وجود آدم. اولین سودش هم خودش میبره، آخرش هم خودش میبره. اگرم نباشه اول و آخر ضرر خودش میبره، فوش بده به عالم و آدم و از همه شاکی باشه، از همه بدش بیاد و ناراحت و عصبانی باشه. کی داره ضرر میبره؟ خودش. وقتی یه جوانی گرفتاری داشت، گرفتاریش سختی هم داشت، هم میگه خدا چرا اینجوری فلان. من بهش اینو گفتم، گفتم الان تو اگر راضی باشی یا ناراضی و شاکی باشی وضعت عوض میشه. الان از خدا شاکی باشی، به عالم و آدم هم فوش بدی، بد و بیراه بگی، ناسزا بگی، خوب میشه وضع؟ بهت راحت باش، بیشتر مته بکن تو مغز خودت. اگه آدم عاقل هم باشه، اون یه چیزی میگن، میگن اگه قمارباز نگه فدای سرم دیگه دق میکنه، هی بگه خاک بر سر من رفتم این بازی رو کرد خانم، من چه آدم نفهمه، آخرش هم خودکشی کنه، راحت کنه خودش، یعنی ناراحت کنه خودش دیگه، راحتی که نداره که خودکشی. بگه شد دیگه. یه رفیقی داشتیم ورد زبانش این جمله بود، چقدر جمله خوبیه، شد شد، نشد نشد. این شکلی رضایت اولین سودش تو همین زندگی ظاهری خودش، حالا به ایمانم که نرسی اینه دیگه. همسر من بد اخلاقه مثلا، خسیسه، چی کارش کنم دیگه؟ خودم بکشم، اونو بکشم، هست دیگه، اینه دیگه. درجه فهمیدین؟ حضرت هود، حالا همسر نه فقط زنها، مرد یا خانوما نراحت نشه، حضرت هود خانومش خیلی نسبت بهش بدخلقی و اینا داشت. وقتی در روایت داره که دو فرشته رفتن به صورت تمثل انسانی دم خونه حضرت هود، بعد گفتن ما با جناب هود کار داریم، گفت من چه میدونم اون خاک بر سر کجاست مثلا، لابد رفته تو این بیابونا بر خودش ول میگرده، چهار تا حرف دریوریه این نظر. این فرشته ها با حضرت هود که مواجه شدن گفتن رفتیم مثلا دم خونتون، خانواده اینجوری فهمودن. از فرانه بله محبتی داره به ما، بس چی کارش کنید که حالا بیا دائم درگیر، اون یه چیزی بگه شما هم یه چیزی بگو، بذار تو گوشش، اونم با یه چوبی بزن تو سر شما، حل شد؟ بهتر شد؟ این شکلی. ضمن این که همسر چه خوشخلق چه بدخلق، یکی از معلمهای شما در مسیر کمالتونه دیگه. بعدش فهمیدین؟ خوشخلقش با چه میدونم شربت و اینا شما رشد میده، بعد خلقش هم با آمپول شما رو رشد میده. مرحوم آقای حداد، مادر خانومش چقدر حق به گردنش داره، قد فوش و بد و بیرا بهش گفت تا بالاخره چشم برزخیش باز شد. این شکلی تا به شرطی که مثل اون عمل کنی، نه که اون هم یه چیزی بگه ما باز بخوایم چشم برزخی اونکی رو باز کنیم. تعجب فهمیده انتهای نماز سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.